بسم الله الرحمن الرحیم.
امام راجع به حضرت ولیعصر علاوه بر این نگاه های عادی متعبدانه و متشرعانه که ماها داریم، همینجوری میگیم ولیعصر امام زمان، اینا به لحاظ مبانی عرفان نظری راجع به مفهوم انسان کامل، امام میگه که ولعصر، سوره ولعصر، اون عصر معنیش چیه؟ خب چند تا تفسیر شده، مثلا قسم به زمان، قسم به چی؟ ولعصر یعنی سوگند به اساره خلقت که مهدیست. خب این نگاه امام بعد توجه. ایشون میگه که اولا ما افتخاری بالاتر از این نداریم که ائمه معصومین از علی تا منجی بشر حضرت مهدی که به قدرت خداوند قادر زنده است و ناظر امور است، اینا رهبران ما. نگاه امام به حضرت ولی عصر جل الله فرجه شریف اینه که ایشون واسطه فیض خداونده، ایشون واسطه عنایات خداست. همونطور که پیامبر اکرم انسان کامل به اذن الله حاکم بر همه موجودات بود، که البته این مسئله اگه درست فهمیده نشه ممکنه بوی شرک بده، ولی اگر درست بفهمیم منظور چیست، که در بحث عرفان نظری توضیح میدن که انسان کامل خلیفت الله است. قرآن میفرماد که خلیفت الله انسان کامل اینقدر بالاست که فرشته ها در برابرش باید سجده کنن. شیطان به خاطر انسان ترد شد. واسطه فیض خدا انسان کامل، پیامبر اکرم حاکم بر جمعی موجودات به اراده تکوینی الهی و به اذن خدا بود. خب پیامبر اکرم مرده رو زنده میکرد، همطور که حضرت عیسی کرد سلام الله علیه. فرمان میده درخت از جا کنده بشه و میاد بیرون. این رو حضرت امیر میگن که بعضی رهبران مسیحی اینا با ایشون بحث کردن، ایشون متقاعدشون کرد، توضیح داد. اینا وقتی که دیدن هیچ جوابی ندارن گفتن که خب حالا عیسی و موسی و اینا معجزاتی داشتن، راجع به شما همه چیزایی میگن، ما که ندیدیم. خب حالا یه معجزه بکنه، اگر حرفات رو خیلی خب حالا نتونستیم جواب بدیم، فعلا میریم حالا با بزرگانمون صحبت میکنیم جوابتو میاریم، اما خب یه چشم معجزه بیار. خب پیامبرا قرار نیست نمایشگاه معجزه باشن، هر روز هر کسی میاد باز بگه اونم معجزه، اون میگه آقا من دیر رسیدم، میشه دوباره معجزه یکی دیگه بکنید؟ ویترین معجزات. بعدم معجزه اصلا آدم حسابی معجزه نمیخواد، احتیاج به معجزه، معجزات حسی نداره. معجزه برای آدمایی که عقلشون به چشمشونه خوبه و لازم. انسانی که اهل حکمته حرفا رو گوش میکنه، شخصیت رو نگاه میکنه، زندگیش رو نگاه میکنه، توصیهاش، این دیگه لازم نیست که سعی گلو بکنه، این رو بکنه، او اینا، این لازم نیست. در این حال خب این کار رو باید میکردن برای که کسانی ببینن و بدانن این ارتباط پیامبر با خداوند رو. گو خب یک چیزی نشون میده که ما بفهمیم واقعا تو پیغمبری. همین درخت اینجاست، بگو چند قدم بیاد جلوتر. تو زنی چی بود که یک چیزی میگیم که دیگه قطعا آبروش بره الان. میفهمن رسول خدا اشاره کردن که به اذن خداوند بیرون بیان و میگه ما دیدیم، خود اینا هم دیدن، آمد و دوباره در خاک فرو رفت و اینا دیدن، هی به همه پچپچی کردن و یک چیزی گفتن و رفتن. وقتی میرفتن پیامبر فرمود باز هم نمیپذیرن، همین هم باز میگن این نه، یک چیزی بود، جادوگری کرد، شعبده کرد از این حرف. حالا امام میگه همون نقشی که رسول اکرم داشت که در به حسب واقع نه مجازن حاکم بر موجودات بود، حضرت مهدی حقیقتا نه مجازن حاکم بر موجودات است. او خاتم رسالت، خاتم ولایت بود، بل اصاله اصالتن. مهدی خاتم ولایت کلیست به تبع، اما خاتمه. امام یه جا میگه که حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف سر لیلت القدره، سر نزول ملائکه در شب قدر. اینکه قرآن میفرماد که همین الان در شب در ماه رمضان قرآن نازل میشود. بله اون آیه سوره قدر نمیگه که قرآن نازل شد در شب قدر، بله میگه نازل میشود. یعنی هر سال در شب قدر که نمیدونیم دقیقاً کدومه، یکی از این چند شبه، هر سال شب قدر دوباره قرآن نازل میشه. کجا نازل میشه؟ به قلب امام زمان. این اسمش این نیست که امام زمان پیغمبره، نه. امام میگه الان برای ولی اعظم نزول ملائکه در شب قدر فرودگاه وحی امروز، فرودگاه اون حقایق الهی قلب امام زمانه. و اگه اون رو بدونیم، سرش رو بدونیم، تمام مشکلات ما آسان میشه. خب این نگاه امام به حضرت ولی عصر عجل الله فرجه، اینا آمدن گفتن که آقای خمینی میگه مهدی، حضرت مهدی رو ولش کن، ما هستیم. میگه لیلة القدر شب توجه تام ولی کامل خداست که سلطه ملکوتیش ظهور میکنه. تغییرات و تبدیلاتی که در عالم طبیعت اتفاق میفته واسطه اینها، با این عالم طبیعت با خداوند، انسان کامل یعنی خلیفت الله، واسطه طبیعت با الله خلیفت الله که قرآن میفرماد، یعنی شأن انسان یک همچین ظرفیتی داره. انسان کامل مهدی است و ایشون میگه که هر یک از جزئیات طبیعت رو که بخواد خداوند اراده کنه، اینها به اذن الله بخوان، یه حرکتی که سریع باید انجام بشه، اینا بطیء الحرکه کندش میکنه. یه حرکتی که کند صورت میگیره، مثلا ممکنه یک اتفاقی تو عالم طبیعت ظرف 200 سال بیفته، این سریعش میتونه بکنه، یعنی ظرف یک ثانیه اتفاق بیفته. مثلا همون تبدیل مار به عصا، ممکنه اون موادی که مواد او چوبن و اون موادی که بدن او ماره، بله، در طول مثلا 50 سال این ماده به اون ماده تبدیل بشه، در یک لحظه میشه. مثلا آقا چطور میشه حضرت عیسی بدون پدر؟ چطور میشه آدم و حوا بدون پدر و مادر؟ بابا الان که تو لوله آزمایشگاه بدون ننه بابا آدم درست میکنی. این قدرت رو خدا به بشر داد که شما بتوانید. اینم به اذن الله، اینم خلق خداست، یعنی اونم که تو لوله آزمایشگاه درست میشه، اونم خدا داره خلقش میکنه، همونطور که در شکم مادر رو خدا داره انسان رو خلق میکنه، تو لوله آزمایشگاهش هم همونه. خب الان که به همین روشای معمولی میشه آدم درست کرد، نه پدر نه مادر میخواد، یعنی دیگه مثل آدم و حوا، مثل حضرت عیسی. این کجاش مثلا یه زمانی میگه اینا محاله، اینا خلاف قطعی عقله، کجاش خلاف عقله؟ الان با این شبیه سازی و ژنتیک و علم ژنتیک و اینا به روش طبیعی هم میشه این کار کرد. الان این نانوتکنولوژی که شما ها توی دانشگاه این دارید، خب شما ها متخصص دارید، این نانوتکنولوژی اگر اشتباه میگم بگید، مهندسی ساختار ماده از طریق دست بردن در ساختمان و چینش مولکول ها اتم هست تقریبا، درسته نه؟ یعنی یه معنی دیگه اینه که هر ماده‌ای به ماده دیگر قابل تبدیل است. بله؟ هر چیزی رو به هر چیزی میتونی، از نفت میتونی غذا بسازی، غذای مصنوعی میتونی درست کنی، آدم مصنوعی میتونی درست کنی، چطور قضاشو نمیتونی؟ همین مرحوم پیروز، حالا جالبه نقطه قوت ایران رو همین هم باید خواستم بکنه نقطه ضعف، یعنی خود دانشگاه ما اینا رو درست کرده، به این تکنولوژی رسیده، این رو باید یه چماقی بخواب بکنه علیه ایران. اون ماهواره فرستادن فضا، 10-15 سال تو کی بود که میمون و اینا باش فرستاده بودن، اینا شروع کرده اینا میمون فرستادن. خب خود اربابای شما هم که اول میمون فرستادن، بعدم ما به تو دسترسی نداشتیم، به جای میمون تو رو میفرستادیم، تو فرار کردی رفته اونجا، تو اگه بودی تو رو میفرستادیم. بعد چجوریه که میمون اونا خوبه میمون ما بده؟ خب اونا میمون فرستادن، بعد ما هم اول میمون فرستادیم دیگه، بچه های ما میمون ما بده میمون شما خوبه؟ اول گفتن مسخره، بعد گفتن نه نشده، اون میمون خال داشته، یه خال گوشه لبش بوده و خال لب میمونم اینا، این میمونه خال نداشت. یعنی دائم میخوام بگن نمیتونید، نباید، ما میتونیم، شما نمیتونید. با نانو تکنولوژی ممکنه هر ماده ای رو به هر ماده ای بتونی تبدیل کنی، خصلت مواد رو میتونی تغییر بدی، یه ماده ای که میسوزه بشه نسوز. آه حضرت ابراهیم تو آتش افتاده، مگه میشه نسوزه؟ خداوندی که این بشر رو ساخته و این طبیعت و این قوانین، نمیتونه کار کنه که ابراهیم از درون آتش سالم بیاد بیرون؟ هر چی که تو تجربه نکردی محاله. همین الان میلیاردها اتفاق تو کهکشان‌ها داره میفته، شما تجربه نکردی، ندیدی، اینا محاله. یک میلیارد اتفاق تو بدن خودت الان داره میفته، نمیدونی چیه. حالا بنابراین امام میگه حضرت مهدی، وقتی که از مهدی صحبت میکنیم عجل الله فرجه الشریف، امروز او خلیفت الله و انسان کامله، واسطه فیض الهی است، همون خلیفت اللهی که قرآن میگه امروز اوست در رأس همه. همه ما، البته هر انسانی به هر اندازه‌ای که پاک و صالحه به همون اندازه خلیفت اللهه. اما او خلیفت الله خلیفه مطلق خدا اوست، میتونه این حرکات مادی رو سریع کنه، کند کنه، واحد زمانش رو عوض کنه، مکان، تیل الارض با همین روش های علمی تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده دوباره، یعنی شما بتونید ظرف یک ثانیه برید فلان جا. اینا محال که نیست که، الان دارن راجبش بحث میکنن. طول عمر امام زمان کدوم قاعده علمی میگه انسان مثلا 150 سال میتونه؟ 152 سال نمیشه، هیچ قاعده وجود نداره. خب اگه 152 میشه 153 چرا محاله؟ 200 چرا محاله؟ برای چی دلیل میگه محاله؟ ادامه حیات اقتضاعاتی داره، یه موانعی داره. اگه او اقتضاعات باشه، اون موانع نباشه، چرا میگی نمیشه؟ حضرت نوح 950 سال بودن، چقدر هزار سال بودن، برای چی نشه؟ همین الان طول عمر بشر، همین الان در کره زمین، شرق و غرب عالم با هم متفاوته. همین الان در بعضی کشورات عمر متوسط عمر آدم ها 40 سال، 50 ساله، بعضی ها 90 ساله، دو برابره. شبیه‌سازی، سلولای بنیادین، تمام اعضای بدن رو، بلکه کل بدن رو میتونی دوباره بازسازی کنی. بله، کلیت خراب میشه، دوباره کلیه تجدید بشه. با این شیوه همین الان به روش طبیعی، نه معجزه، هم الان بعد هزار و چند صد سال از اون چه که در اخباران، شما میتونی یه بشر رو عمرش رو بکنی 200 سال، 300 سال. بعید نیست واقعا تا 100 سال دیگه بشه عمر 1000 ساله هم دوباره فعال کرد. قرآن میگه که در کهکشان ها اگر میتونید نفوذ کنید، فنفوذ، برید عدالت و حقوق و اینا رعایت بکنید، نگاه توحیدی داشته باشید، نه مشرکانه، فنفوذ برید. خب اون زمان میگفتن خب چجوری فنفوذ، ما از چجوری مگه میشه بری؟ الان تا ماهش رو رفتی اون دور و بر بعضی جای دیگه هم داریم میچرخی. حالا 500 سال دیگه من نیستم، شما ها که هستین یادتون باشه، بگی خدا بیامرز 500 سال پیش گفت. 500 سال دیگه ممکنه جمعه ها تفریح، مثلا بگه ما میریم مریخ، شما میری زهره، سوار سفینه شخصی مثل موتورسیکلت بلند شه بره مریخ، اون بره زهره، بگه قرار ملاقات تو عطارد. اینا محال نیست. اینا را اگه 1000 سال پیش میگفتن محاله، الان همه چیزایی به من شما محاله، محال نیست. اون امام زمان 1000 سال زنده است، 10000 سال هم میشه زنده باشه. اصلا همین خود من شما، وجود من شما معجزه است. از توی یه آدم یا آدم دیگه میاد بیرون. عادت کردید با مسئله تولد و زایمان، نمیفهمید این قضیه معجزه است. خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه، برای همین هم حرمت بدن زن از بدن مرد بیشتره. انسان ها رو از طریق مادر خداوند خلق میکنه. اینا که میخوان زن رو برهنه کنن، حواسشون نیست که میخوان، یعنی حواسشون هست که انسان رو هدف گرفتن، انسانیت انسان رو. میگه این اراده حقه و این ذل و شعاع اراده ازلی خدا و تابع مطلق فرمان خداست. انبیا و الان امام زمان تسلیم مطلق در برابر خداست، لذا اراده او اراده خدا میشه، او میشه خلیفت الله. این نگاه امام به امام زمان. آقا ما امام زمانیم، شما امام خمینی. امام خمینی کجا بوده؟ امام خمینی نائب الامامه. اگر یک ذره این عقاید نداشته باشه، امامتش برای ما به درد نمیخوره. اصلا ما دنبال امام ملت رو افتاد، برای که این راه راه امام زمانه. خب امام میگه اصلا این ولعصر یعنی اساره همه موجودات. ولعصر یعنی قسم به انسان کامل. ایشون وارث نبوته دیگه، اینکه اون ذخیره خدا بقیت الله برای کل بشر دیگه، اینکه اون پرچمدار رهایی بشره. بعد یک نکته جالبه که تا حالا کمتر من ندیدم کسی دیگه اینو گفته باشه، سوال اینه که چرا حالا باید یه آدمی زنده باشه که 1000 سال هم باشه، شاید 2000 سال، حالا کسی دیگه نمیتونست بیاد همین کارو بکنه، ولی اون که او هم انسان بزرگ و معصومی باشه. امام میگه معلوم میشه در ایشون، در این شخصیت خاص، یک قدرت و ظرفیتی هست استثنایی که هیچ کس غیر از او این کارو نمیتونه بکنه. او باید حفظ بشه، یعنی یک ظرفیت خاصی در اوست. این کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت رو اجرا بکنه، هیچ کس دیگه این توان و ظرفیت روحی رو نداره، ولو انبیا و پیامبران. حالا اصلا وقتم تمام شد، بدم سراغ همون دو سه تا شبهه که ایشون گفته، موانعی که ذکر میکنن. یکی اینکه آقا امام زمان میان به شکل معجزه‌آسا یک بشکن میزنن همه جا درست میشه. آدمای بد خوب میشن. ظالما مهربان میشن. دزدا پولا رو میان پس میدن همه. آقا ببخشید ما جیب شما رو زدیم اونا. دیگه هیچ کس به کسی نگاه چپ نمیکنه. نگاه خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، خیانت جنسی، انواع خیانت‌ها تمام میشه. همه یه مرتبه معصوم. اما میگه اینو از کجا آوردی که ایشون میاد اینجوریه؟ میگه خلاف روایات، خلاف عقل، خلاف شرعه، خلاف فلسفه خلقت انسان است که باید اینجا امتحان پس بده. کجا گفتن آدم ها معصوم میشن بعد از ظهور امام زمان؟ میگه کسی معصوم میشه؟ تربیت میشی، حکومت های فاسد از بین میرن. یعنی دیگه هیچ حکومتی، حکومت ها در دنیا دیگه نمیتونن به مردم ظلم کنن یا فساد ایجاد کنن. معنیش نیست که آدم و مردم همه معصوم میشن، دیگه کسی نه گناه میکنه نه ظلم میکنه. حکومت های دنیا فاسدن، ظالمن، اینا بشر رو بیچاره کردن، اینا مانع عدالتن. او زمان حکومت ها درست میشن، اما او هم نه مجانی. امام میگه که ما امید داریم قدرت عدل اسلامی، قدرت بیاد در پناه عدل و عدالت، نه در پناه سرنیزه، و همه بشر با هم دوست و برادر بشن. ما منتظر اون روزیم، اون جهانیم، همه با هم دوست، صلح مطلق. و خدا این وعده رو داده. ایشون که بیاد اختلافات همه برطرف میکنه، همه متحد میشن. دیگه زور و زورکشی و گردن کلفتی و فریب و خریدن همه چیز و فروختن همه چیز نیست. اونجا معیار انسانیت، اما محال یک دفعه کارا درست بشه. محال قرار نیست ایشون یک جامعه بسازه که دیگه هیچ کس خلاف نکنه. این کار در زمان کدام پیامبر حتی در محدوده یاران و مؤمنان خاص خودش اتفاق افتاده؟ شما ائمه معصومین بینشون دارید که فرزند خودش فاسده. جعفر کذاب کیه؟ جعفر فرزند یکی از فرزندان امام هادی علیه السلامه، برادر امام عسکری، عموی امام زمان، یکی از کسایی که جای حضرت مهدی رو لو داده به حکومت و با دستگاه همکاری میکرده و ادعای داشته با اونا همکاری کنه، با حکومت ببنده، رهبری شیعه رو به دست بگیره. خب این هم بوده. مگه این هر کس به ما میگه آقا دیدین ها اینم گفتی این کارم کردی بازم این مشکل هست؟ مگه قرار بوده مشکلات خودش حل شه؟ مشکل خودش حل نمیشه، باید حلش کنی. مثل من اینجا بشینم آبم اینجا بگیم دیدی من سیراب نشدم؟ خب اینجا میمیری سیرابم نمیشه، تو باید در این عقلا باز کنی بری تو دیوان بخوری. میگه که ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم همه چیز سر جای خودش باشه؟ صبح ایشون من میان یک میگن کارا درست میشه، بعد کارا درست میشه. اینجوریه مگر؟ میگه ایشان با تمام قدرت میخواد عدالت رو اجرا کنه، یک جنگ جهانی علیهش را میندازن، همه یه قدرت های فاسد جهان میرن به جنگش. مگر رهاش میکنه؟ چون دکون اینا رو میخواد به هم بریزه. آیا یه جوری میشه زمان امام زمان دیگه هیچ کس دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، حتی یواشکی هم تو خونش گناه نمیکنه؟ نه آقا، اینجوری نیست که بی درد سر بی زحمت با امام زمان مخالفت میکنن، میخوان بهش قرآن درس بدن. کلهم یتعولون علیه بالقرآن. مهدی تو نیستی، تو داری خلاف قرآن حرف میزنی. اینا ببین میخوان به حضرت مهدی قرآن درس بدن. یعنی مخالفت ها درون و بیرون جدی خواهد بود. زمان حضرت امیر که دیگه حکومت ایدئال 100% ماست، ما هم قاضی داشتیم هم استاندار داشتیم، هم از کسانی که سوابق خیلی خوبی داشتن، بعضی از اینا آلوده شدن، پناهنده شدن، رفتن آمریکا و کانادا، پولا رو برداشتن در رفتن. رفتن پیش معاویه پناهنده شدن. اون موقع کانادا و آمریکا و انگلیس معاویه بود. پول بیت المال رو برمی‌داشت، فرار می‌کرد، می‌رفت. پناهنده می‌شد. یک شاعر یا قبلا انقلابی به نفع حضرت امیر، بعد سهم می‌خواد اضافی یا خلافی می‌کنه، یه جای عرب می‌خوره، اینا شلاغش میزنن، فرار میکنه، پناهنده میشه به معاویه، همون شروع میکنه شعر علیه علی. خب مگه ما زمان حضرت امیر خیانت نداشتیم؟ این کسی که حضرت امیر ترور کرد یکی از سربازهای خودش بود، ابن ملجم. امام میگه روزی که ایشون میان تو کعبه فریاد عدالت میزنه علیه ظالمان و کافران جهان، همین تیپ آخوندها او را تکفیر میکنند. میگه تو اصلا مسلمون نیستی، کجا تو فرزند پیغمبری؟ امام میگه اون موقع فساد بود، الان هم هست، تا آخر هم خواهد بود. زمان حضرت مهدی هم فساد، هم فاسد، هم ظالم، هم کافر خواهند بود، منتها حکومت ها در اختیار اینا نخواهد بود. اینه فرقش. الان حکومت ها ملت ها رو به زور فاسد میکنن، حقوقشون رو قصد میکنن. اون موقع این اتفاق نبه، الا آدم انسان انسانه، انسان ها نه معصوم میشن نه مجبور میشن که آدم های خوبی باشن. یه حکومت واحد جهانی، عدالت اجتماعی در عالم، اما آدم ذات انسان ها که عوض نمیشه. اونجا بعضی ها خوبن، بعضی ها بدن، بعضی ها خوبن بد میشن، بعضی ها بدن خوب میشن. فلسفه خلقت همین آزمون ها و ایناست، نه اینکه نتونن کار خلاف بکنن. امام میگه هر کس توقع داشته باشه یک شبه، یک ساله، یا اصلا کلن همه امور طبق اراده خداوند اسلام 100% اجرا بشه، بعد اصلا این توقع غلطه. ما باید ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. یعنی نتیجه دست ما نیست، تو یکی که نیستی که، هزار تا مانع، تو تصمیم گیر نیستی، تو وظیفه تو باید انجام بدی. نظام سازی ما همینه، ما باید تلاش کنیم با استبداد، با استعمار، با دزدی، با فساد، با بی‌عرضگی مبارزه کنیم. ما باید تلاش کنیم حقوق هر چه بیشتر مادی معنوی مردم تأمین بشه. چقدر میتونیم؟ هر قدر میتونیم. دو سه تا برداشت نادرست از این مقوله انتظار فرج شده که این خیلی در تاریخ به ما ضربه زد و به دشمنان خدا و خلق خیلی خدمت کرد. این دو تا انحراف، این برداشتای غلطی که از انتظار فرج شده. بعضی ها انتظار فرج رو این میدونن که بشین تو مسجد حسینیه و خونه تو دعا کن که فرج آقا از خدا بخواید. و امام میگه بعضی از اینا رو من از سابقم میشناختم، آدمای صالح و خوبی هم بودن هستن. یکی از اینا رو من میشناسم، یه اسب خریده با یه شمشیر، شمشیرش هم هر هفته تمیز میکنه و اسبش هم غذا میده، کاری هم با او اسب نداره، فقط منتظر امام زمان بیان با اسب و شمشیر را بیفته بره و خیال میکنه که حتما باید اسب و شمشیر باشد و اونم واقعا منتظر شخص ایشون هست. به تکلیف شرعیش هم در حد خودش عمل میکنه، در حد محدود شخصی، مثلا یک کسی گناه بکنه نهی از منکرش میکنه، امر به معروف میکنه، اما میگه هیچ کار دیگه نباید کرد و نمیشه کرد. ما همین در حد حریم شخص. یه دم میگفتن که و میگن انتظار فرج اینه که اصلا به ما چه تو دنیا چه میگذره، به ما چه که تو کشور چه میگذره، به ما چه تو شهرمون، به ما چه که تو محل ما چه میگذره. امام میگفت که اینا هم اتفاقا بعضشون آدمای خوبی بودن، من میشناختم شون، آدمای صالح نادانی بودن. میگفتن بقیهش کار خود امام زمانه، خدا هر وقت خواست ایشونو میاره ایشون خودش درست کنه، من فقط مسئول همین اتاق خواب و آشپزخونه خودم و اینا هستم تا دستشویی. دستشویی هم جزشه دیگه، بین آشپزخونه و دستشویی برو بیا. یکی از این آقایون میگفت که من که دلم بیشتر از امام زمان نسوخته برای اسلام و مسلمی، ایشان هم که حاضرن میبینند که خب پس مصلحت نیستی، اگه مصلحته ایشون که حاضره داره میبینه، اگر باید کاری بکنه خب ایشون میاد بکنه دیگه، معلوم میشه نباید کاری کرد. امام میگه آخه این طرز استدلال رو یه آدم عالم که درس خونده، این بر چه مبنای عقلی و علمی و شرعی است؟ این منطق اشخاصیه که میخوان از زیر بار درن. میگرده از بین هزاران روایت و آیه اونا دو تا حدیث پیدا میکنه، از این طرف اون طرف به هم میچسبونه، میگه بله یه حدیث من دیدم میگه که در عصر غیبت با سلاطین بسازید و دعاشون کنید. یه حدیث اینجوری مثلا پیدا میکنه، اون همه آیات و احادیث که میگه اقامه قسط، جهاد، شهادت، اینا هیچ، اینا میگه همه مال زمان معصوم هم از پیغمبر و امیرالمومنین، بعدم این وسط کلن تعطیل تا حالا که امام زمان بیاد. میگه این دیدگاه رو شما ببینید، اولا که اگر هزار تا روایت با این مضمون بیاری که برو حکومت جائر و فاسد رو و مشروعیت بشناس و تقویت کن، همه این هزار تا روایت باید بندازی دور، چون خلاف قرآنه، خلاف هزاران حدیث دیگه است، خلاف قطعی عقله. خود ائمه هم روایت داریم، فرمودن پیامبر فرمودن و ائمه گفتن اگه از ما جمله نقل کردید که کردن که دیدید ضد قرآن است، فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، این دروغ ساختن جعلیه. یا فرمودن اگر دیدید ضد قطعی عقله، عقل ها نه مشهورات و اینا، چون بعضی همین هم میگه آقا محال انسان بدون پدر و مادر، چطور محاله؟ این خلاف عقل نیست، بلکه خلاف عادت، نه خلاف عقل. اما خلاف عقل طرف بیاد تناقض بگه، خلاف قطعی یک اصل اسلامی چیزی بگه، ولو 10 تا حدیث نقل کنه، خود پیامبر علیه بفرمودن این جور احادیث که نقل میکنن فضربوهم علی الجدار، بزنید به دیوار یا بزنید زیر پا. امام میگه که اصلا فرض کن این روایت سندش هم درست باشه که معلوم نیست، معنیش هم همین باشه که تو میگی، که معنیش هم این نیست. این ممکنه داره در باب تقیه و مبارزه مخفی و اینا صحبت میکنه. حالا فرض کنیم مثلا هزار تا روایت بیاری با این مضمون، همه شما به نجلور خلاف قطعی سیره و روش همه پیامبرانه، اصلا خلاف سبک زندگی خود اهل بیته. تمام ائمه ما برای چی شهید شدن؟ یکی از رهبران شیعه عمر طبیعی نکرده، برای چی شهید شدن؟ چطور خودشون به این عمل نکردن؟ اگر گفتن با سلاطین جور حکومت‌های ظالم و فاسد همکاری کنید، دنیا بذارید دست هر کس هست باشه، وظیفه ای ندارید، چرا خودشون با همه اینا مبارزه کردن و همشون شهید شدن؟ امام میگه روایاتی که میگه اگر مایل باشی که سلطان زنده باشد تو هم با او شریکی، اونا چی میشه؟ یکی آمده به موسی بن جعفر علیه السلام میگه آقا شما یه جا فرمودین هر کس بخواد قلباً حکومت‌های ظالم در جهان ولو یک دقیقه بیشتر بمانند، این همدستشونه، شریک با اوناست. حالا من که با حکومت نیستم، ولی ماشین کرایه میدم، شطور و اینا کرایه میدم، به چیز دارم، بنگاه کرایه وسایل اینا میان از من کرایه میکنن، کاروان و شطور و اینا همه میکنن، حکومت هم گاهی میاد از من اجاره میکنه و میبرن از شهر، شوهر پولش هم میدن، منم رابطه خاص دیگه باشون ندارم. موسی بن جعفر فرمودن دلت نمیخواد که تا پولتو ندادن این رژیم بمونه؟ مثلا میگه حالا این دو روز رو بمونن انشالله پول ما رو بدن. موسی بن جعفر فرمودن نمیخواید دو روز بمونه؟ گفت حالا این دو روز چیزی کم نمیشه از دنیا افتادن. فرمودن همین که بخواید دو روز بیشتر اینا بمانن تو جبهه اینا دارن میگیره. فرمودن اگر لیغه توی مرکبدان یک دفتر این رژیم حکومت بگذاری، معنیش اینه که تو ظلم و گناه هاشون شریک. امام میگه چطور ائمه که اینجوری حرف زدن که میخوای رژیم و حکومت‌های بمانند در دنیا که صریح علیه دین عمل میکنن حرف میزنن، صریح در جهت گسترش فساد و ظلم و بی‌عدالتی عمل میکنن، شما با اونایید، حکومت‌هایی که این همه جنایت در دنیا میکنن، پیغمبری که میگه اگر صبح کنی یه روز صبح بشه و تو بگی به درک هر بلایی سر بقیه مسلمین جهان میخواد بیاد مسلمان نیستی. همه این آیات و روایات و این زندگی و خون همه اولیای دین گذاشتی کنار، چسبیدی به این. گفتن یکی از مستحبات این است که مؤمنین در حال انتظار مسلح باشند، اصله باشه باشه در عصر غیبت مؤمنین مسلح باشند. مسلح باشند یعنی چه؟ یک کار فقط نمادین شاعرانه است؟ مسلح باش یعنی آماده نبرد مسلحانه با حکومت‌ها و قدرت‌های فاسد و ظالم باشه. امام میگه این حدیث رو که همینا خودشون اینا رو اینم میبینن، یعنی تکلیف است. اون روایت موسی بن جعفر اینه: من احب بقاءهم فهو منهم. هر کس بخواد رژیم های استکباری بمانند از اوناست، با اوناست، تو جبهه اوناست. و من کان منهم کان ورد النار. هر کس با اینا باشد مثل اینا جهنمیست. یعنی هر کس الان به یک فعل قدرت های فاسد راضی باشه بگه مداره او کاری کردن فلان، اون با اوناست و هر دو با هم جهنمیان. امام میگه این روایت، این همه روایت با این مضمون داریم، اینا نمیبینید؟ اینجا دیگه عالم دین و ولایتی و اهل بیتی نیستید. برداشت سوم، یک دسته هم گفتن مگه نمیگین وقتی ایشون میان جهان پر از ظلم شده و جور و فساد، بعد ایشون میاد پر از عدل و صلاح میکنه؟ خب این معنی حدیث چیه؟ شیعه و سنی هم نقل کردن. اول اینا بدونید 6000 حدیث در مورد امام زمان هست. میگم چون بعضی هم میگن آها دو تا حدیث، دو حدیث، اینجوری نیست. بیش از 6000 حدیث در منابع شیعه و سنی راجع به امام زمان. شما الان بعضی چیزایی که قطعی میگین جزء اسلامه، بعضی چیزا که قطعا واقعا جزء اسلامه، 10 تا حدیث براش مثلا ما داریم نه بیشتر، ولی قطعا جزء اسلامه، جزء احکام و عقایدمونه. این نزدیک 6000 حدیث برای مهدیه، مثلا شوخی نیست. آینده جهان از آن ماست، یعنی از آن عدالت است، یعنی تاریخ بن‌بست نیست، ته این تونل بازه. این قدرت های فاسد سرنگون میشن همه. تاریخ بشر، پایان تاریخ به نفع انسان و رضای الهی است. میگن که کی امام زمان میاد؟ وقتی جهان پر از فساد بشه و ظلم. خب الان که هنوز پر نشده که، هنوز جا خالی داره، ما الان اگه بخوایم با ظلم و فساد مبارزه کنیم معنیش یکی چیه؟ ظهور امام زمان رو عقب انداختیم. بنابراین ما اصلا کاری نداشته باشیم، بذاریم ظلم و فساد هر چه بیشتر بشه. به ما چه؟ ما که خودمون ظلم نمی کنیم. هر چه انشاءالله به حول قوه الهی نظر کنیم که فساد و ظلم بیشتر بشه تا آقا زودتر بیان. اما میگه اینم یکی از خطوط انحرافی بود که به اسم انتظار و امام زمان و مهدویت رایج کردن. بعد گفت ما وظیفه نداریم نهی از منکر کنیم، ما وظیفه نداریم مبارزه با ظلم، امر به معروف، بذارید گناه ها زیاد بشه، فرج نزدیک بشه. امام میگه خب سوال، امام زمان برای چی میاد؟ ایشون قرار میخواد به چیکار کنه؟ ایشون میخواد همین معصیت ها و ظلم ها و گناهان رو برداره، بعد تو دعا میکنی اینا بیشتر بشه؟ یعنی همون چیزی که امام زمان میخواد باهاش مبارزه کنه تو راضی میشی یا دلت میخواد همونا بیشتر بشه؟ این سنگ اندازی در راه امام زمانه یا انتظار مهدی است؟ البته این رو امام این 3-4 تا انحراف در باب مهدویت رو میگه همش مال یه گروه نیست. بعضی فکر کردن امام همه اینا رو مثلا برای انجمن حجتیه گفته، یکیشو یکی دو تاشو برای اونا گفت. مثلا این مورد رو امام میگه حاکم خمین ما اونجا بودیم همین رو میگفت، این راجب اونه که او گفته اصلا آقا بیان خودمون هم گناه کنیم، بیان همه کمک کنیم گناه ها زیاد بشه، نمیدونم فاحشه‌خونه، مشروب فروشی، قماربازی، دشمنان اسلام بیان کمک کنیم، بیان حاکم بشن بر کشور اسلامی، دیگه بالاخره به رگ غیرت امام زمان و خدا و اینا بخوره، خدا خودش بالاخره بفهمه. خدا کی میخواد بفهمه که باید امام زمان بیاد؟ یه کار کنیم بفهمه. خب حالا سوال، میگه شما میگید هیچ وقت میگید که امام زمان که بیاد خب تربیت معنوی هم میکنه و هم میخواد همه نماز هم بخونن. خب حالا شما هیچ وقت میگید که بذار تا امام زمان بیاد نماز فعلا نخونیم، ایشون که اومد بعدا نماز بخونیم؟ اینو میتونی بگی؟ چطور میتونی بگی که گناه های دیگر رو الان بذاریم باشه یا رواج بدیم تا بعد ایشون بیاد درست میشه؟ اصلا اگر گناه ها رو، اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمی کند، این معنیش این نیست که اون شرط اینه، این خبره. یعنی این اتفاق میفته بعد اون، نه اینکه این تا این کارو شما ها نکنین اون کار نمیشه. بعدم این مملو و پر از کجا میفهمی مملو شده یا نشده، پر شده یا نشده؟ یک درجه که نداره بگه هنوز آقا 20% مونده. چه کار دیگه باید بکنن؟ اگر نظر شما مثل اون بعضی عوام منحرف است که برای ظهور اون بزرگوار باید کوشش کنیم کفر و ظلم گسترش پیدا کنه، عالم فاسد بشه که ایشون بیاد، فانا لله و انا الیه راجعون. و آخرین شبهه‌ای که ایشون میگه برداشت چهارم، میگه یه عده اصلا گفتن که کمک هم بکنیم، همین که من بهت اشاره کردم. میگه اینا یه عدهشون منحرف و فاسدن، یه حرفا رو میزنن اصلا نفوذی هن، این خط ساینیستا و فراماسونرا و انگلیس و مستشرقین و ایناست. بعضیشون افراد ساده لوح مثل آب خوردن بازی میخورن، همینایی که تو کربلا به قصد غربت رفتن سنگ میزدن به امام حسین. یه عده اقلیت روبا هن، یه اکثریت اولاق. روباها رهبری میکنن، اولاغا سواری میدن. یه عده میگه ممکنه تو اینا هستن واقعا اینقدر نادان، میگن که بذار جمهوری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی از بین بره چون یه سری اشکالاتی داره. میگه که خب حالا جمهوری اسلامی از بین بره، رژیم بعدی که بیاد، رژیم قبلی برگرده، آمریکا و غرب بیان مستقر شن، این مفاسد و مظالم، اشتباهات و خطاهایی که الان هست اینا رو نمیکنن، اینا رو درست میکنن یا همینا رو دارن بیشترش میکنن، خرابترش میکنن. ای که الان مسئولین رو خود مردم انتخاب میکنن و به طور نسبی خیلی صالح‌ترن از اغلب خیلی از رژیم‌های دنیا و از رژیم قبل که قابل مقایسه نیست. خب حالا شما میگی که 4 تا مسئول ما دادیم دزدی کرد یا بی‌سواد بود یا خطا کرد فلان، اونم که خودتونین، هم خود شما هم میان فردا میشه میدونه خیلی شیر تو شیره ها، یعنی شما فردا ممکنه بعضیتون جزو مسئولین بشه، همین شما اساساً شیر تو شیره. خب حالا فردا مسئول میشه، یکی خطا میکنه، 4 نفر هم دارن کار میکنن، این همه اقدامات، این همه پیروزی ها. امام میگه چرا میگید یا چون اسلامی 100% نمیشه، فلان جا خرابه، فلان جا خراب میشه، اینا پس کلش بجا خراب شه. مثل که ساختمون خونت، لوله کشیش یه جاش خرابه، یه جا برقش، یه جا مثلا نشتی داره، بعد میگه کل خونه رو باید خراب کن. ما وقتی گفت بس ما خونه شون یه کمی قدیمی بود، نه خیلی، همیشه ایشون میگفت که خونه رو باید عوض کنه. بعد یه روز باد داشت میامد، ایشون حواس نبود اومد چیز کنه، باد زد در محکم انگوشش لای درگیر کرد. بعد گفت که ایشون گفت که هزار بار گفتم این خونه دست از سر ما ورداشته، ما دست از سرش برمیدیم. یعنی خب در وا بوده، باد زده، در خورده، ما از این نتیجه میگرفت ایشون که کل خونه رو باید خراب کنه. امام میگه کدوم عقل و شرع به ما اجازه میده که بگیم یا شاه و صدام باشن یا امام زمان؟ این وسط نمیشه؟ این 99 تا پلسی وسط، هرچیشون میتونه باید بریم بالا. این جمهوری اسلامی رو باید مراقب باشید فاسد نشه. همه باید امر به معروف نهی از منکر کنن، همه مردم باید مراقب باشن، همه تو صحنه باشن. اما این رو بدونید که اگر این شکست بخوره و از بین بره، دیگه اجازه امکان نداره اجازه بدن تا صدها سال قرنها بعد، شاید تا ظهور امام زمان، دیگه اجازه نمیدن که با این شعارا و این افکار و این مسئله کسی قیام کنه. اینقدر منزوی میکنن اسلام رو، سرکوب میکنن تا ابد، شاید تا ظهور امام زمان دیگه اسلام نتونه سرش رو بلند کنه. شما هم میگید، حتما به اونا میگه، میگه حتما شما هم میگید بهتر دولت هر چه کافرتر و ظالمتر حضرت زودتر میاد. اما میگه اینطوری نیست. شما میگید حکومت در عصر غیبت تشکیل ندیم، یا حکومت باشه حکومت فاسد باشه، کدوم یکی از این دو تا رو میگی؟ ببینید سوال امام چقدر منطقیه. امام به این تفکر میگه، میگه شما میگید که وقتی امام زمان نیامده ما هیچ کاری نباید بکنیم. دو تا سوال، یعنی در عصر غیبت حکومت نباشد، یعنی هرج و مرج، یعنی هزار تا ظلم نامنظم، یا میگید نه حکومت که باید باشه، حکومت دست افراد فاسد و ظالم و خائن باشه؟ شما کدوم یکی از این دو تا رو میگید به اسم این که ما منتظریم و اینا؟ حکومت در عصر غیبت نمیشه چون عدالت مطلق نمیشه، تلاش برای عدالت نسبی هم نباید کرد، کدومشو میگی؟ ما میگیم که نه صفر، چون اجازه نداری، باید مبارزه کنی، نهی از منکر، اقامه قسط در حد توان. نه صد، چون کسی نمیتونه صد رو انجام بده. امام نگفت هم بیا در انجام وظیفه‌شون شکست خوردن، وظایفشون درست انجام دادن، موفق به تشکیل حکومت عدل در جهان نشدن. پس کسب صلاحیت از طرف شما اون وقت یه اختیار اضافی، اما این اختیار اختیار شخصی نیست که هر طور مایلی ازش استفاده کنی ولو علیه دیگران، یا حتی به نفع خودت ولو نه علیه دیگران، استفاده شخصی نه. صلاحیت یک، دو اختیارات، سه همزمان مسئولیت. این همون مقداری که صلاحیت داری اختیارات باید داشته باشی، همون مقدار که اختیار داری مسئولی و باید پاسخ بگی. هم اینجا تو این دنیا به زویل حقوق به مردم، به افکار عمومی، هم بعد که دادگاه اصلی اونجاست در ابدیت عالم آخرت. حتی در مورد معصوم پیامبر اکرم ولایت تامه داره، بله، چون مسئولیت تامه هم داره. خداوند در قرآن میفرماد که شما رو مأمور کردیم به این مأموریت، بعدم تهدید میکنه حتی پیامبر اکرم رو که اگر ذره ای کم و زیاد کنی از وحی و بیش از اون چه گفته شده بگی، بیش از غیر از اون چه باید بکنی بکنی، ما رگ قلبتو پاره میکنیم. همون لحظه دیگه، از اون لحظه به بعد دیگه پیامبر خدا نیستی. وقتی با پیامبر اکرم اینه، بعضی فکر کردن میگیم اختیارات پیامبر ائمه اینا چون معصومن هر کار بکنن، معنیش اینه که هر کار دلشون میخواد بکنن. به هیچ وجه. اصلا به این دلیل ولایت برای اونا قائلیم که هیچ کاری که دلشون بخواد نمیکنن. یعنی برای هر کاری حجت باید داشته و حجت داره، حجت عقلی و نقلی. خب وقتی این معصوم اینطوره، نائبش که علماء مثلا عادل، واجد شرایط، شجاع، چیز فهم، مردم شناس، مردم پذیر و مدیر، کلا سرش نرد، بازی نخوره، خودش فاسد نشه یا فاسد نباشه، حتی تو زندگی شخصیش باید مراقب باشه. امام میگفت که ولی فقیه اگر نگاه به نامحرم بکند از ولایت ثابت است. یعنی حتی یه مسئله‌ای که ربطی به ظلم حکومتی و گناه حکومتی نداره، یه مسئله شخصیش، این کارم بکنه دیگه ولایت نداره. بنابراین محدودترین و سخت‌ترین نوع رهبری در نگاه اسلامی و شیعی، رهبری در تعریف مکتب اهل بیت، چون میگه اصلا غیر از معصوم حق رهبری نداره مستقلا، چون تو ممکنه خیانت کنی، ممکنه خیانت کنی، صدمش به مردم، به انسانها میخوره. حاکمیت دست افراد فاسد نباید بشه. شرط حاکمیت عصمت، وقتی دست از معصوم کوتاهه عدالت، باید عادل باشی، یعنی معصوم نیستی ممکنه خطا کنی، اما اصرار بر خطا هم نداری بکنی. هیچ گناه بزرگ، گناهان اصلی رو نباید مرتکب بشی حتی یک بار. گناهان کوچک عادی روزمره ای که ما هم کنیم، اونا رو اگر اتفاق افتاد باید سریع جبران بشه، توبه بشه و جبران بشه. و اصرار بر صغائر، یعنی همین گناهای معمولی، همین که هر روز ما داریم انجام میدیم از این گناه معمولی ها، اونم اگر تکرار کنه اونم ولی از ولایت ثابت. ولی خب چون معصوم نیست ممکنه خطا بکنه، ممکنه اشتباهات کوچک، ولی باید عادلی باشه که به مرزهای عصمت هرچه نزدیکتر، هرچه به اونا شبیهتر. معیار مشروعیت حکومت، مشروعیت سیاسی در عصر غیبت از نظر ما، یعنی از نظر امام دارم عرض میکنم، اینه. حالا از اون طرف یه عده‌ای تحت عنوان امام زمان و در عصر غیبت معصوم نیست، کاری نباید کرد و کاری نمیشه کرد و حرام است و از این حرفا، با کنار گذاشتن صدها آیه و حدیث قطعی مسلم و چسبیدن به دو سه تا حدیثی که علاوه بر اینکه سندشون اینا اون چند تا همه محکم نیست، معناشم اونو که فرزند سندش هم درست، معنیش هم این نیست که اینو میگن و میگفتن. همین مسئله غیبت امام زمان و انتظار رو استفاده دقیقا معکوس و متناقض در حوزه اندیشه سیاسی گرفتن، گفتن که چون حضرت مهدی غیبت کرده و این اراده الهی است، معنیش اینه که امکان حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست. خب اگه بود که ایشون خودش می آمد دیگه. بنابراین تلاش برای تشکیل حکومت به نام اسلام در عصر غیبت حرام و ممنوعه تا وقتی خود ایشون بیاد. به چند تا حدیث هم استناد کردن امام. میخوام این عرض کنم اندیشه سیاسی امام، دقت بکنید به همین شبهات و انحرافاتی که خیلی هم اون زمان دامنگیر بود، همین الان هم طرفدارانی داره، به اینا پاسخ داد و میگفت چقدر سخته که یه همچی چیزایی رو که تو ذهن متدینین ما، حتی بعضی از علما تو حوزه ها کردن، از تو ذهن اینا بیاریم بیرون. بنابراین دو تا دیدگاه، اندیشه سیاسی امام و انقلاب در عصر مبارزه، انقلاب در عصر غیبت، تلاش برای تشکیل حکومت، حکومت 100% اسلامی نه، امکانش نیست، کار مهدی است. حکومت 0% اسلامی یعنی غیر اسلامی یا ضد اسلامی؟ نه، چون این حقی نداریم. باید با حکومت ضد اسلامی، حکومت فاسد، حکومت مفسد باید مبارزه کنیم، با دیکتاتوری، با دست نشاندگان استعمار باید مبارزه کنیم. خب حکومت 100% اسلامی امکان نداره برای ما، برای غیر معصوم. حکومت 0% اسلامی هم خلاف قطعی شرع هم عقله، یعنی تن بدی به حکومت های جور و فاسد، یعنی ولایت طاغوت رو بپذیری. خب این وسط یا صفر یا صد. سوالی که امام مطرح کرد، اندیشه سیاسی امام، این بود که نه صفر که حرامه، جایز نیست ما تن بدیم به صفر، نه صد که از توان ما خارجه. ما بین صفر تا صد هر چه میتونیم باید تلاش کنیم به صد نزدیک‌تر. یعنی اگر 1% میتونیم اجرا بکنیم، اون 1% رو باید تلاش کنیم اجرا کنیم. اگر میتونی 20% احکام اسلامی رو اجرا کنی، وظیفه در حد 20% داری، چون قدرت داری، قدرت و اختیار هست، مسئولیت هست. همون 20% که میتونی اقدام کن. ادعا نکن که ما مهدیم، ما ادعای مهدویت اگه بکنیم که روشنه، انحرافه. ادعایی که ما عدالت در جهان میخوایم برقرار کنیم یا عدالت 100 درصد همینجا میخوایم برقرار کنیم، این ادعا رو نه کسی کرده نه میتونه بکنه. امام هم بارها گفت ما همچین توانی نداریم، ما در حد توان خودمون باید اقدام کنیم. ما باید صفر رو به 10، 10 رو به 20، 20 رو به 30، هر چی میتونیم با تلاش کنیم بریم جلو. ما حق نداریم بنشینیم. ببینید مثل اصلاح شخصی خودمونه. الان اصلا جامعه رو بکن به چشم خودت. الان من و شما به عنوان فرد میتونیم بگیم یا صفر یا صد؟ یعنی میتونیم بگیم یا بنده شما بگی باید خود شما یا بنده. ما یا باید 100% اسلامی باشیم، یعنی حتی یک رذیلت و صفت زشت اخلاقی در ما نباید باشه، 100% ایدئال. خب این که نیستیم، نمیشیم، معصوم که نیستیم ما. خب بعد بگی خب چون 100 نمیشه پس صفر، به صفر راضییم. یعنی یا باید امام زمان باشی یا شاه و صدام و آل سعود و بوش و اینا، این وسط نمیشه. هرچه آدم تر نمیشه. شما با 10 تا ظلم میتونی مبارزه کنی، نباید بکنید بگی چون عدالت 100% نمیشه پس با این 10 تا ظلم ما مبارزه نکنیم. این کجای عقل و شرعه؟ این دیدگاه میگفت که نه نباید بکنیم، ما که معصوم نیستیم. امام زمان مگه نمیگید خدا گفته غیبت؟ خب اگر ایشون باید، اگر حکومت اسلامی باید حکومت تلاش بکنه سمی تلاش انجام میشد، خب ایشون میامد، ایشون که از همه تواناتره. وقتی ایشون نیامده یعنی خدا نخواسته بیاد. چرا خدا نخواسته؟ چون نمیشه و نباید. چی نمیشه؟ 100% بله نمیشه. کسی هم از اول نگفته میشه. نبایدش رو از کجا آوردی؟ در حد توانت باید. الان بنده مثلا 10 تا خصلت بد مثلا اخلاقی شخصیتی داره. مثلا حسود هستم، حریص هستم، عصبی، عصبانی هستم، راحت طلب هستم، فلان. بعد بگم یا باید همه اینا هر چه سری یا همه اینا باشه. این منطقه ای تفکریه که او زمان میگفتن تفکر انجمن حجتی، حالا نوع دیگه ایش الان میگن شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، که میخوان از مسئله غیبت امام زمان نفی اندیشه سیاسی و تکلیف مسئولیت اجتماعی و انقلابی در عصر غیبت رو که تا الان هزار و خورده طول کشیده و ممکنه هزاران سال طول بکشه استنباط کنن. یه جور بهانه‌گیری، مفتخوری، راحت طلبی برای فرار از وظیفه، برای تعطیل کل احکام اسلام در این طول این هزار یا هزاران سالی که مونده تا اون زمانه که ما نمیدونیم که شاید هم انشاءالله هر چیزی بیشتر. ولی بنابراین بخی اتهاماتی هم به امام زدن. مثلا الان مشکلاتی در مسائل کشور رو اینا میاد. ها دیدین گفتیم، دیدین گفتیم، خب جنگ 10 سال جنگ تحمیل کردن براتون، 7-8 سال بعد میدونم تحریم و ترور و فلان، و الان هم که قیمت دلار اینجوری شد. دیدین گفتیم در اصل غیبت وظیفه نداره؟ اینجوری استدلال اینجوری. حالا اولا که مگر کدومی که از پیامبران خودشون قیام کردن و هزار برابر این مشکلات رو نداشتن؟ کدومشون نداشتن؟ این همه تهدید، اذیت، موانع. قرآن میگه هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی از تهزئون، مگر که مسخره شون میکردن. همه پیغمبران مسخره میشدن. این دیوانه رو نگاه آمده میگه خدا با من حرف زده، هی هر روز میاد از قول خدا به ما یک چیزایی میگه. همه رو مشغله کردن. بعد پیامبر فرمود انبیا همه اذیت شدند، اما ما اوذی نبی مثل ما اوذید. هیچ یک از پیامبران خدا به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشدم. این همه شکنجه، توهین، تحمیل، جنگ، موانع. خب اگر آزار دیدن و وجود مشکلات دلیل کافی هست برای که شما در حدی که میتونی هم تلاش نکنی، خب پیغمبران با تعطیل میکردن همه. اصلا امیرالمومنین که از نظر ما تنها حکومت معصوم منصوب الهی و در این حال منتخب مردم، بالاترین سطح بیعت بین 4 خلیفه بعد از پیامبر بوده، خب ایشون مشکل مگه نداشت؟ 4 سال و نیم بنزه یک دوره ریاست جمهوری ایشون حکومت کرده با بالاترین بیعت عمومی، معصوم هم بوده، منصوب هم بوده دیگه، او که ولایت فقیه نیست که بگید که اصل غیبت و فلانه تو. توی 4 سال 3 تا جنگ تحمیلی برش تحمیل کردن، آخرم ترورش کردن، نذاشتن، نمیذاشتن. همون موقع میده گفتن به علی ابن ابی طالب که خب شما نمی آمدی که بهتر بود، اگه شما نمی آمدی میذاشتی دست این تیپا باشه، خب 3 تا جنگ هم بی خود نمیشد. همونجور نگه دارین تا زنگ بزنه، زنگای بعدی رو هم بزنه. نه خوبه جدی میگم از آهنگش استفاده مون. چون موزیک متنم بد نیست. چی داشتم بفرمونم؟ بله. حالا یه چیز خوبی بوده حتما. عرض کنم که این بهانه ها دقیقا مثل کسیه که بهش میگن که مثلا مهمانی بلند شو یه گوشه کارم تو بگیر. بعد میگه که یه گوشه کار؟ بابا الان مهمان ها میان 100 تا کاره. باید ظروف آماده کنی، سفره بندازی، نظافت بکنی، چیکار بکنی، چیکار بکنی. نمیشه، امکان نداره یه نفر این کار بکنه. لذا من بارزتون میخوامم. آدم مفخور اینجوریه، تنبل. خب عمو تو که میتونی یک از این 100 تا کار یکیشو تو بکنی، خب بلند شو بکنو کارتو. نه نمیشه، درست نیست. یا کار باید نباید بشه، یا اگه میشه باید کلش انجام بشه. این آدم های میگن آدم های تنبل و ازشون کار نخواد، چون شروع میکنن به نصیحت کردنت. دیدید وقتی به جایی مثلا مسافرت جایی مثلا میگه آقا بلند شو شما هم کمک کن، یا مرتبه شروع میکنه میخواد کار نکنه، شروع میکنه نصیحتت میکنه آقا اینجوری فلان. نه اینا اینجوریه. چند تا اتهام هم زدن به امام، هم قبل انقلاب هم الان. این منشور روحانیت امام رو خواهش میکنم بخونید، ببینید امام چقدر از دست این تیپا کشید. چون اینا به نام دین و شیعه و به نام روحانیت رژیم شاه رو و ارباباش رو توجیه میکردن. نه اینکه میگفتن اینا خوبن، میگفتن مبارزه با اینا جایز نیست، چون امام زمان که نیست. شما مگه معصومید؟ خب حالا آمدیم و شما آمدید انقلاب کردید، حکومت کردید، بعدم اشتباهات کردید، خطاهایی کردید، بعضیاتون فاسد شدید، راسته؟ بله. خب مگه شما این حرف راجع به همه چی میشه؟ میخواد بری درس بخونه، میگه درس نخون چون شاید تجدیدم بشی. میخوای یک ساختمون رو بسازی، میگه نساز چون ممکنه یک جایش مشکلی هم پیدا کنه. میخوای تصدیق بگیری، میگه نرو بگیر رانندگی ماشین نخر، چون ممکنه ماشینت خرابم بشه یا یه تصادف هم بشه. کدوم عاقل، کدام انسان متعادل این حرف رو میپذیره؟ و خیلی ها امام میگه شما کل احکام اجتماعی اسلام رو دارید میگید از سال 200 از نیمه قرن سه هجری غیبت تا الان که 1000 و خورده ای ساله و شاید تا هزاران سال دیگه کل احکام اجتماعی اسلام رو تعطیل کردین؟ شما اصلا اسلام رو انداختین دور. احکام اجتماعی اسلام ده ها برابر احکام فردی است. وظایف اجتماعی که به سبک زندگی، به تمدن سازی، جامعه پردازی مربوطه صدها، ده ها و صدها برابر احکام مربوط به نماز و روزه و حج و طهارت نجاست و ایناست. شما دین رو منحصر کردید تو همونا، اونا دینه فقط. آخه اکثر آیات قرآن، اکثر ده ها هزار روایات ما، همه اینا دیگه منابع دین و فکر دینی نیست. یه جمله از امام برشتن بریده نقل کردن، گفتن امام گفته که جمهوری اسلامی اینقدر مهمه که امام زمانم باید فداش بشه. شنیدین اینو؟ بله؟ آقا ببینید این چی میگه آقای خمینی؟ میگه امام زمانم باید بیاد فدای من و حکومت ما بشه. خب ببینید اصل جمله این نیست. ثانیاً قبل و بعد داره. ثالثاً معنیش اینه اصلاً سید الشهدا فدای چی شد؟ فدای تشکیل حکومت اسلامی، یعنی با حکومت یزید درگیر شد. یزید گفت اگه با ما کار نداشته باشی من با تو کار ندارم. امام حسین گفت من با تو کار دارم. علی الاسلام السلام. امثال تو که بیان حاکم بشید خدا حافظ اسلام. امام حسین فدای اجراء احکام اجتماعی اسلام شد. والا یزید نگفته بود حج تعطیله، نگفت خانه کعبه رو خراب کنه، نگفت هیچ کس حق نداره نماز بخونه، نگفت روزه نگیرید، نگفت چه، هیچ کدوم از اینا نگفت. گفت همه کارا رو بکنید، فقط مزاحم ما نباشید. هر کار بخوام بکنم. قصید شهدا برای مبارزه با حکومت غیر اسلامی ضد اسلامی شهید شده و کل اهل بیتش. امام حسن سر چی بود؟ امام حسن حکومت اسلامی تشکیل داد بعد براندازی شد. بعد از 20 بار که ترور شیمیایی کردنشون رو مسموم کردن بار 20 نتیجه گرفتن. امیرالمومنین سقیفه قضیه چیه؟ سقیفه مسئله حکومته. قدیر چیه؟ قدیر حکومته. ولایت به معنی محبت رو که همه مسلمین قبول دارن. مگه برادرای اهل سنت میگن علی رو دوست نداشته باشی؟ اونا میگن ولایتی که پیغمبر گفته به معنی محبت بوده. بله محبت علی واجبه. دشمن علی ما قبول نداریم. البته بعضیشون که اینم حد رد میکنن. ولی اکثر اهل سنت نه. اینو قبول دارن محبت اهل بیت و علی رو. اما مگه حکومت نبوده؟ قدیر محبت علی اجماعی همه قبول دارن مسلمان. حکومت علی رو بعد از پیامبر سرش اختلاف شد. این مسئله سیاسی بود. حضرت فاطمه اون قضیه در و دیوار و سخنرانیشون و اینا سر چی بود؟ چون بیعت نکرد. مسئله سیاسی بود. گفت حکومت بعد از پیامبر این مسیر رو نباید طی کنی. مسیر درست نیست. این مسیر درسته. و و و تا حضرت رضا مأمون خواسته ایشون آمدن مسئله سر حکومته. هارون به موسی بن جعفر میگه مرزای فدک رو بگید ما بهتون بدیم دعوا فیصله. موسی بن جعفر گفتن مرزای فدک میدونی که از آمودریا تا سواحل مدیترانه است. یعنی ما سر باغ با کسی دعوا نه، مسئله سر حکومت و عدالته. هارون گفت ای عجب، پس میخوای من اینجا بلند شم تو بیا بشین، شما بیا بشین اینجا. گفت نه تو خودت گفتی مرزشو معلوم کن، ما سر باغ با کسی دعوا نداریم. سر این شیوه حکومته. با اینکه میدونین هارون اون موقع حکومت اسلامی ابرقدرت بزرگ جهان بود. این جمله که میگن شاه انگلیس گفت خورشید در سرزمین های ما غروب نمی کنه، دو طرف کره زمین داریم، این حرف را قرن 19 زد. این حرف، این جمله مال هارونه. قرنها قبل هارون اینو گفت. گفت دیگه خلافت اسلامی جور شده بنی عباس که در سرزمین های ما خورشید غروب نمی کنه. این فقط قدرت. وقت به موسی بن جعفر گفت، موسی بن جعفر گفت آره اینجوریه. امام زمان چیه قضیهشون؟ امام زمان منتظر چیم برای امام زمان ما؟ عدالت جهانی. یعنی چی؟ یعنی ایشون تمام حکومت‌های جهان رو میخواد سرنگون کنه. ایشون تمام رژیم‌های جهان رو اگه اصلاح پذیرن اصلاح به الا براندازی میکنه. انقلاب در سطح جهان، حکومت واحد جهانی. وعدش هم همیشه بحث عدالت. دیگه از این سیاسی تر چی میخواه؟ حالا میشه یک همچین مذهبی که تمام رهبرانش، همه رهبرانش شهید شدن، تنها مذهبی که هیچ کدوم از رهبرانش عمر طبیعی نکردن شیعه است. همشون رو کشتن، همه رو شهید کردن. راجع به حضرت مهدی هم تازه داره بعدی که حکومت جانی تشکیل میده بعضی روایت داره که ایشون هم باز شهید میکنه. آیا میشه به یک همچین مذهبی نسبت داد که در عصر غیبت که ممکنه هزاران سال طول بکشه گفته کلن هیچ وظیفه سیاسی اجتماعی مبارزه با ظلم تلاش برای اقامه عدل در حد توانتون ندارید؟ میشه هم چیزی؟ این خلاف ضروریات این مکتب و مذهب نیست؟ امام اونجا که میگه منظورش اینه که امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم هدفش عدالت و اجراء چیه؟ احکام الهی است در دنیا. او هم فدای این خواهد شد. امام زمان هم در این مسیر انقلاب میکنه و در همین مسیر. این منظورش. آمدن این خواهر محترم معنیش رفتن منه. و السلام علیکم و رحمت الله.